رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز یکشنبه 5 ایون. در آغاز سرخط خبرها. گارد مرزبانی اوکراین یک مرد فرانسوی را با مخفیگاه اسلحه و مهمات جنگی در ماشینش بازداشت کرده است. کارخانه استخراج طلای پاکرود در دره رامید به تولید طلا آغاز کرد و وزارت کارهای خارجه امریکا گزارشی سالانه خود را درباره مبارزه با تروریسم در سال 2015 به نشر رساند. تفصیل خبرها. گارد مرزبانی اوکراین گزارش های مطبوعاتی را تایید کرد که یک مرد فرانسوی با مخفیگاه اسلحه و مهمات جنگی در ماشینش بازداشت شده است. این اسلحه و مهمات باید به طور غیر قانونی در فرانسه به کار برده می شد. این مرد در مرز میان اوکراین و پولشا در آخری ماه می دستگیر شده است. نشرات فرانسوی M6 در گزارشی 3 می خود گفته است که این مرد 25 ساله را مرزبانان اوکراینی با اسلحه و مهمات از جمله مواد ترکنده مسلسل کلاشنیکوف در بردان ماشینش بازداشت کرده اند. علی سلوبودیان سخنگوی نیروهای مرزبانی اوکراین 4 ایون بازداشت این مرد فرانسوی را تایید کرد، ولی از دادن جزئیات بیشتری آن خودداری نمود. بحث های پسی پردگی امریکا و روسیه 3 ایون و بحث آشکارا تبدیل یافت. مسکو ادعا میکند که واشنگتن خواسته است تا گروه های القاعده در سوریه مورد حمله هوایی قرار نگیرند. سرگئی لاوراو وزیر کارهای خارجه روسیه در یک گفتگوی تلویزیونی بعد از صحبت تلفنیش با جان کری وزیر کارهای خارجه امریکا گفت آنها از ما میخواهند که ما با گروه جبهه النصره ضربه وارد نکنیم، زیرا آنها مخالفان معتدل میباشند. لاوراو گفت گروه مخالف باید مواضع تروریست ها را ترک کند و ما مدت های طولانی با آن راضی شدیم. لاوراو افزود تروریسم تهدیدی سرتاسری است و بسیاری از همکاران غربی ما در صحبت ها قبول دارند که برای تارومار گروه دولت اسلامی و جبهه النصره نباید تاخیر کرد و هیچ گذشته نخواهد شد. امریکا گروه دولت اسلامی و جبهه النصره را در فهرست سازمان های تروریستی داخل کرده است و آنها به طور اتوماتیک از چهارچوبه آتش بس و روند صلح بیرون خواهند ماند. کارخانه متال های رنگی پاکرود به فعالیت آغاز کرد که به گفته مقامات تاجیکستان در مرحله اول 1300 کیلو و در مرحله بعدی تا 2 تن طلا استخراج میکند. این کارخانه در جماعت بهاری شهری وحدت از طرف یک صاحبکار با نام ابو علی اسماتوف و با جلب سرمایه خارجی بنیاد شده است. گفته میشود که این کارخانه ادامه خط تولیداتی کارخانه غنیگردانی معدن پاکرود واقع در جماعت دهات رامیتی شهری وحدت می باشد. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش می کنیم. محمد علی مشتزن سنگین وزن افسانوی جهان بعد از مبارزه های شدید و طولانی با بیماری پارکینسون در سن 74 سالگی درگذشت. نام این مشتزن اصلا کاسیوس کلی بود و وی اختیاراً نام محمد علی را به خود گرفت و در سال 1964 مذهب خود را تغییر داد و خود را مسلمان اعلان کرد. با این نام وی اکنون در تاریخ ستاره های مشتزن جهان برای همیشه درج خواهد شد. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. وزارت کارهای خارجه امریکا گزارشی سالانه خود را درباره مبارزه با تروریسم در سال 2015 چاپ کرد و در آن ارزیابی و معلومات درباره تروریسم جهانی نیز آورده شده است. بنابر زمینه معلوماتی که آن را دانشگاه ایالت مریلند آماده کرده است، حمله های تروریستی در سال 2015 نسبت به سال 2014 13% کاهش یافته است. شماره عمومی کشته شدگان در عملهای تروریستی در نتیجه کم شدن حمله به عراق و پاکستان و نیجریه 14% کم شده است. از سال 2012 تا حال بار اول شماره کشته شدگان و شماره حمله های تروریستی رو به کاهش آورده است. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نریندرا مودی نخست وزیر هندوستان در مراسم گشایش آبانبار چند میلیون دلاری در غرب افغانستان شرکت جستند. آب این آبانبار با بسیاری از قسمت های افغانستان جنگ زده نیروی برق و آب آبیاری می دهد. شنونده عزیز، شما خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. در باره رویدادهای مهم روز زیر این نشانه می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در دره رامید با شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان و تلیان تعیینات مخصوصی وزارت دفاع مراسم رسمی آغاز فعالیت آن برگزار شد. محمد علی مشتزن سنگین وزن افسانوی جهان در سن 74 سالگی در یکی از بیمارستان‌های آمریکا درگذشت و وزارت کارهای خارجه آمریکا در گزارشی سالانه خود راجع به تروریسم جهانی در سال 2015 میگوید سه تهدید احتمالی در تاجیکستان توجه حکومت را به خود کشیده است. برنامه رو با گزارش های خبری ادامه می دهیم. در دره رامیت ناحیه وحده تقریبا در 40 کیلومتری شرق شهر دوشنبه قسم نظامی تعیینات مخصوصی وزارت دفاع تاجیکستان تشکیل و به فعالیت شروع کرد. در مراسم آغاز فعالیت این قسم نظامی 4 ایون امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت داشت و به هیئت شخصی آن پرچم رمزی جنگی تقدیم نمود. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین در پاکرود در مراسم گشایش کارخانه استخراج طلا حضور داشت. همکار ما عبدالله اشرف در گزارش خود در این باره میگوید پایگاه یا جای بود و باش این قسم نظامی با ارزش 17 میلیون سومانی بنیاد شده است.
رئیس جمهور امام علی رحمان هدف از تأسیس این قسم نظامی را جا به جا گذاری جز و تام ها در سمت های مهم و حربی و استراتژی و همچنین فراهم آوردن شرایط مساعد برای اجرای وظیفه های جنگی در حالت های فوق العاده ارزیابی کرد. چون که تأسیس قسم نظامی تعینات مخصوصی وزارت دفاع تاجیکستان در رامید در حال صورت می‌گیرد که این موضع تیرماه سال گذشته شاهدی درگیری‌ها میان نیروهای حکومتی و افراد طرفدار معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم شده بود. صبح 4 سپتامبر افراد سلاح به دست با شعبه امور داخلی شهر وحدت و یک گروه ویژه پلیس در شهر دوشنبه حمله کردند و خود همان روز مقامات مسئولیت این حمله را به دوش معاون وزیر دفاع تاجیکستان جنرال مایور عبدالحلیم نظرزاده واگذار کرده گفتند که او از حساب رزمندگان سابق مخالفین گروه مسلح تشکیل داده به اسیان مسلحانه آمادگی می‌گرفت. در گذشته نیز گروه‌های مسلح مخالفین چندین مرتبه در دره رامید پناه بردند، نخست در سال 1992 و بعداً در سال 2000. در نیمه دوم روز رئیس جمهور امام علی رحمان در ناحیه وحدت کارخانه متال‌های رنگی پاکرود را افتتاح کرد که از جمله طلا نیز استحصال می‌کند. رئیس جمهور با پخش تگمه رمزی کارخانه را فعال کرد و در اولین سابقه طلای استحصال کرده این کارخانه سکه زد.
اولین طلای پاکرود، طلای شهر وحدت.
بنابر اطلاع دفتری مطبوعاتی رئیس جمهور در مرحله اول در این کارخانه 1300 کیلوگرم و در مرحله بعدی تا 2 تن طلا استحصال خواهد شد. به گفته این منبع این کارخانه در جماعت بهار شهر وحدت از طرف یک صاحبکار تاجیک با نام ابو علی اسماتوف و با جلب سرمایه خارجی بنیاد شده است. این کارخانه ادامه خط استحصالی کارخانه غنیگردانی معدنی پاکرود واقع در جماعت دهاتی رامیتی شهری وحدت می باشد. در این کارخانه حالا 900 نفر کار میکنند که 600 نفر آنها شهروندان تاجیکستان و باقی مانده از جمهوری مردمی چین بودند. کارخانه پاکرود سال 2003 تشکیل شده و تا سال 2013 دوام 10 سال برای کارهای جستجوی گیولوژی و لایحه کشی 49 میلیون دلار مصرف کرده است. بنابر ارزیابی سر اداره گیولوژی تاجیک در کان طلای پاکرود بیش از 100 تن طلای خالص وجود دارد. این کان در 120 کیلومتری شهر دوشنبه در قلمرو ناحیه وحدت و قطارکوهی تیانشان واقع است. هرچند دفتر مطبوعات رئیس جمهوری ابو علی اسماتوف صاحبکار تاجیک را از بنیادگران این کارخانه معرفی میکند، اما شرکت چاینه نان فرس گولد لیمیتد در تورنمای رسمی خود نوشته است که شرکت کل سهمیه های کانی پاکرود را در اختیار دارد. بنابر اطلاع این سامانه، شرکت برای کارکرد معدنی کانی پاکرود از وزارت صنعت تاجیکستان تا 2 نوامبر سال 2030 مجوز و یا لیسانسیه گرفته است. ابو علی اسماتوف که یگانه شهروند تاجیکستان، عضو شورای مدیران شرکت چاینا نان فرس گولد لیمیتد و همچنان رهبر اجرایی این شرکت در تاجیکستان بود، ماهی مارس سال روان از این شورا خارج شده مقام رهبر اجرایی را نیز ترک کرد. خود ابو علی اسماتوف در صحبت با رادیو آزادی آن زمان گفته بود که تصمیم ترک مقام کردن او با خواهش خود وی صورت گرفته است. در مجموع در تاجیکستان 15 کان طلای ذخیره‌شان مشخص شده وجود دارد. بنابر اطلاع اداره گیولوژی تاجیک، جمع ذخیره های این 15 کان که اکثرا در شمال تاجیکستان و در کوهستان پامیر جایگیر شدند، حدود 400 تن را تشکیل می کند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
گشایش بتالیون ویژه وزارت دفاع تاجیکستان در دره رامید و آغاز فعالیت کارخانه استخراج طلای پاکرود در ناحیه وحدت.
رادیو آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیو آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. محمد علی مشتزن سنگین وزن افسانوی جهان بعد از مبارزه های شدید و طولانی با بیماری پارکینسون در سن 74 سالگی درگذشت. نام این مشتزن اصلا کاسیوس کلی بود و وی اختیارا نام محمد علی را به خود گرفت و در سال 1964 مذهب خود را تغییر داد و خود را مسلمان اعلان کرد. با این نام وی اکنون در تاریخ ستاره های مشتزن جهان برای همیشه درج خواهد شد. محمد علی با بیماری پارکینسون 32 سال مبارزه کرد. سالهای آخر بارها هرگاه که حالش بد می شد در بیمارستان بستری می گردید. با وجود این در تمام سالهای بیماریش در مراسم ها شرکت می جست و در هر باب عقیده خود را بیان می کرد. مثلا در یکی از آخرین موضع گیری های سیاسی خود با دونالد ترامپ، نامزد احتمالی ریاست جمهوری امریکا از حزب جمهوری خواه، حمله کرد. ماه دکبر سال گذشته بود که دونالد ترامپ در یکی از سخنرانی های مناقشه برانگیز خود گفت باید ورود مسلمانان به خاک آمریکا ممنوع اعلان شود. بعد از آن محمد علی بر ضد دونالد ترامپ بیانیه سرزنش آمیز منتشر ساخت و در آن از ترامپ انتقاد کرد. چون این بیانیه در سالهای زندگیش بار اول نبود و بارها راجع بر رویدادهای مهم جهانی آشکارا اظهار عقیده کرده است. در سالهای 1960 بر ضد نجات پرستی و بر ضد جنگ ویتنام سخنانی سخت می گفت. در سالهای قهرمانیش با ده‌ها نفر رهبران جهان ملاقات ها انجام داد و همان سالها معروف ترین چهره اعتراف شده جهان شناخته می شد. حتی در دور افتاده ترین روستاهای جهان که از امریکا خیلی دورند و مشهور شد. چون این رویش همزمان با معروفیت و دستاوردهایش در باکس جهان وی را به یکی از چهره های درخشان قرن 20 تبدیل داد و وی عنوان بهترین ورزشگر قرن 20 را نیز صاحب شد. ولی در سال 1981 بعد از خروج بیماری پارکینسون بازنشسته شد. محمد علی سه بار عنوان قهرمانی مشتزنی سنگین وزنی جهان را به دست آورد و 3 اکتبر سال 1974 بعد از به اصطلاح جنگ با جورج فورمن در کینشاسا پایتخت زئیری وقت یا کنگای کنونی چنین گفته بود:
I told you today I'm still the greatest of all times. Never again say that I'm going.
من امروز به شما گفتم که من هنوز بزرگترین شخص در تمام سالها خواهم بود. دیگر هیچگاه به من نگوید که من مبارزه را خواهم باخت. هیچگاه مرا سگ جنگی مغلوب حساب نکنید تا زمانی که من به سن 50 میرسم.
Never again make me run the dog until I'm about 50 years old.
جورج فورمن، مشتزنی سنگین وزنی جهان و یکی از رقیبان محمد علی در میدان مشتزنی، بعد از درگذشت وی در صفحه تویتری خود چنین نوشت: یک قسمی بدن من از من کنده شد، روحت شاد باد. محمد علی نام مستعار بزرگترین را داشت و در زندگیش در صحنه مشتزنی جهان 56 پیروزی به دست آورده است. 37 تای این پیش از وقت، یعنی با نکاوت به وی میسر شده است، ولی در مجموع در 5 مسابقه ناکام شده است. این مشتزنی افسانوی 17 ژانویه سال 1942 در لوئیس ویلی ایالت کنتاکی به دنیا آمد. تا قبول اسلام نامش کاسیوس مارسلوس کلی بود. وقتی که در سن 12 سالگی دوچرخه‌اش را دزدیدند، ناموسش وی را به مشتزنی تحریک داد. وی نام خود را تغییر داد و گفت کاسیوس کلی نام است که سفید پوستان استثمارگر به غلامان خود می دادند و من برای خود نام زیبای افریقایی را انتخاب کردم. محمد علی تدریجاً به رمز آزادی سیاه پوستان تبدیل یافت و همچنین از حقوق آنان دفاع میکرد که از شرکت در جنگ ضد ویتنام، یعنی خدمت عسکری در ترکیب ارتش، سرکشی میکردند. چنین موضع‌گیریش وی را 3 از عنوان قهرمانیش محروم کرد. محمد شخصی بود که در صحنه جنگ همیشه پیروز میشد، ولی در تمام این سالهای مبارزش با بیماری پارکینسون راه پیروزی را پیدا کردن نتوانست و این بیماری سرانجام وی را از هوادارانش ربود.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. وزارت کارهای خارجه امریکا گزارشی سالانه خود را درباره مبارزه با تروریسم در سال 2015 چاپ کرد و در آن ارزیابی و معلومات درباره تروریسم جهانی نیز آورده شده است. بنابر زمیمه معلوماتی که آن را دانشگاه ایالت مریلند آماده کرده است، حمله های تروریستی در سال 2015 نسبت به سال 2014 13% کاهش یافته است. شماره عمومی کشته شدگان در عملهای تروریستی در نتیجه کم شدن حمله در عراق و پاکستان و نیجریا 14% کم شده است. از سال 2012 تا حال بار اول شماره کشته شدگان و شماره حمله های تروریستی رو به کاهش آورده است. در این گزارش درباره تاجیکستان چی گفته شده است؟ خیرامان بقازاده، همکار ما، در جواب به این سوال در گزارشش چنین میگوید:
وزارت امور خارجه امریکا در گزارش نوی خود اوید به وضعیت تروریسم جهانی در بخش تاجیکستانش می نویسد که سال 2015 سه حادثه مهم باعث به افزایش توجه حکومت به تهدیدهای تروریستی شد. ماه اپریل پالکونیک گروه تعینات مخصوص یا عمان وزارت کارهای داخلی گلمراد حلیموف درباره پیوست شویش به هیئت گروه تروریستی دولت اسلامی خبر داد. 4 سپتامبر سال 2015 گروه مسلح خرد تحت رهبری معاون سابق وزارت دفاع عبدالحلیم نظرزاده چند حمله را در داخل و اطراف دوشنبه انجام داد که در نتیجه 9 خادم پلیس و 17 حملگر کشته شدند. گزارش وزارت کارهای خارجه آمریکا حاکی است که هرچند سببهای دست به چنین عمل زدن حملگران معلوم نیست، حکومت تاجیکستان این حادثه را به تروریسم ربط داد. و نهایت تهدید سوم تروریستی که توجه حکومت تاجیکستان را سال 2015 به خود کشید، از جانب طالبان در ماه سپتامبر اشغال شدن شهر قندوز، یکی از مرکزهای مناطق شمالی افغانستان بود. توجه تاجیکستان همسایه نزدیکترین افغانستان به این حادثه از لحاظ نگرانی‌های امنیتی از جمله خطری به خاک این کشور وارد شدن جنگیان سلاح به دست و هم مهاجران افزایش یافت. گزارش دپارتمنت دولتی بیانگر آن است که سال گذشته 700 شهروند تاجیکستان به هیئت دیش گروه تروریستی دولت اسلامی شامل شدند. اینچنین نگرانی ها از توسعه خشونت ها در افغانستان باعث تقویت یابی نیروهای حفظ حقوق تاجیکستان شد، ولی عین زمان میگن مؤلفان گزارش تروریسم جهانی حکومت تاجیکستان برای مقابله با اکستریمیسم پرخشونت توجه کم نشان داد. نکته دیگری مورد توجه گزارشگران دپارتمنت دولتی به فهرست افراد مورد تعقیب بین المللی انترپول وارد کردن اسم سیاستمداران بوده است. در گزارش آمده است در برخی حالتها حکومت تاجیکستان از هشدارهای سرخ انترپول برای تعقیب سیاستمداران مخالف حکومت استفاده کرده است. هشدار سرخ در فهرست انترپول در حالت به کار برده می شود که نفری مورد جستجو شخصی مخصوصا خطرناک و هم متهم در جنایت های سنگین دانسته شود. گزارش ها کیست که برخی تشبس های حکومت برای کاهش تهدید تندگرایی در محیط آزادی های مذهبی و سیاسی شهروندان تأثیر منفی گذاشته است. در برخی حالت ها می نویسد دپارتمنت دولتی اعضای گروه های مذهبی با اتهام اکستریمیسم دینی مورد شکنجه قرار داده شدند. در گزارش اینچنین از دستاوردهای حکومت تاجیکستان در امر جلوگیری از حادثه های تروریستی هم یادآوری شده است. از جمله روز 23 ایول وزارت امور داخلی تاجیکستان خبر داد که حکومت توانست از یک سلسله عملیات تروریستی طرفداران دیش جلوگیری کند. از روی اطلاع مطبوعات تروریستان میخواستند به 10 اداره پلیس در دوشنبه، کلوب، فیض آباد و غرم حمله انجام دهند، ولی از این حمله ها جلوگیری شد. در گزارش اینچنین وعده اوفی جنگیان تاجیک پشیمان شده به طور جداگانه تاکید شده است. گزارش میگوید که برای نخستین بار حکومت تاجیکستان وعده داد که افرادی از جنگ‌های سوریه و عراق به طور داوطلبانه برگشته را اوف میکند و در نمونه جوان با اسم فاروق شریپوف از اعمال دیش و وحشانیت و خشونت‌های آنها تلاش کرد از سفر جوانان به جنگ خاور میانه جلوگیری کند. از روی معلومات اخیری حکومت تاجیکستان در جنگ خاور میانه نه کمتر از 1000 شهروند این کشور اشتراک میکنند و مرگ 300 نفر آنها رسما تصدیق شده است.
گزارش وزارت کارهای خارجه امریکا درباره تروریسم در سال 2015 و بخش تاجیکستانی آن.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
در این روزها در تاجیکستان اعلان کردند که مهلت زندان یعقوب سلیموف نخستین وزیر کارهای داخلی حکومت امام‌علی رحمان در آغاز سالهای 1990 و سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان 23 ایون به پایان می‌رسد و وی روزی دیگر یعنی 24 ایون از زندان رها می‌شود. یعقوب سلیموف از چهره‌های شناخته و ضد و نقیض حکومت امروزه تاجیکستان می‌باشد و وی را برای تلاش سرنگونی حکومت محکوم به زندان کردند. همکار ما میرزانبه خالقزاد در دوشنبه در باره امکانات رهایی یعقوب سلیموف چنین گزارش می دهد.
پس از عفو آخرین که سال 2014 به مناسبت به سالگی قبول قانون اساسی تاجیکستان صورت گرفته بود، یک سال و سه ماه مهلت جزای یعقوب سلیموف باقی مانده بود. پروین علیه کارمند ریاست اصلاحی وزارت عدلیه برای آزادی می گوید در همین حال نزدیکان یعقوب سلیموف با آزادی گفتند که هفته گذشته با او ملاقات داشتند و سلیموف تأکید کرده است که در میانه های ماه جاری آزاد خواهد شد. ابوبکر پسری کلانی یعقوب سلیموف روز چهارشنبه با آزادی گفت در ملاقاتی که با پدرش داشت او خوشحال به نظر می رسید و گفت است که این آخران ملاقات آنها در زندان است. یعقوب سلیموف با فرزندش گفت است که بعدی آنکه مسئولان ریاست اصلاحی محبس ها این خبر را به وی رسانیدند خوشحال شده است.
همیشه بگاهی دارم. بسولش. حالی همیشه یه 15 سالی نامه میشه ولی. آه بفرخیم ملاقاتش شلوغ بود. دیروز دوباره این بچه هم میتونیم هم بگردم.
در همین حال رحمت الله زویروف که یک مدت وکیل دفاع یعقوب سلیموف بود، در صحبت تلفنی از مسکو به آزادی اظهار امیدواری کرد که در مهلت معین کرده وزارت عدلیه او آزاد خواهد شد.
اون چیزی که امنیتی دیگر شکت خصوب کدن و اولا تشکتی امن دیون رو میبرید اونجا فرقی داشت نیم زول در خصوب کتو باشون من در پروستتی امید میکنم که امن دیون میبرید.
در اوایل سال جاری رستم شامراد وزیر عدلیه تاجیکستان که نظارت زندانها را نیز بر عهده دارد گفت مهلت حبس یعقوب سلیموف وزیر پیشین امور داخلی تاجیکستان دراز نشده است و او بعد انجام مهلت جزایش آزاد خواهد شد. وزیر عدلیه 28 ژانویه در صحبت با خبرنگاران گفت با انجام مهلت زندان کسی حق ندارد که یعقوب سلیموف را در محبس نگه دارد. از این قبل آوازه ها پن شده بود که مقامات گویا مهلت حبس یعقوب سلیموف را تمدید کردند. یعقوب سلیموف وزیر سابق کارهای داخلی و نماینده تاجیکستان در ترکیه سال 2003 با درخواست جانب تاجیکستان در روسیه بازداشت شده، ماه اپریل سال 2004 با اتهام خیانت به وطن، نگهداری و تجارت سلاح و سوء استفاده از منصب از سوی دادگاه عالی به 15 سال زندان محکوم گردید و از تمام رتبه های نظامی و جایزه های دولتیش نیز محروم کرده شد. میرزانبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
امکان رهایی یعقوب سلیموف وزیر پیشین و نخستین کارهای داخلی حکومت امام علی رحمانوف.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صف دوستان ما بی پیوندید.
امروز پج ویدانه.
و حالا شنونده عزیز، خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف، شورای ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه با هم می شنویم.
روزی 3 ایون در شهر دوشنبه در قرارگاه کمیته ملی المپی تاجیکستان، دبیر کلی این کمیته بهرالله رجب‌علیف با رئیس کمیته ملی المپی افغانستان محمد ظاهر اغبر ملاقات کرد. در این ملاقات مسئله های همکاری های دو جانبه میان کمیته های المپی هر دو کشور بررسی شد. جناب رجب‌علیف ابراز داشت با کشوری همسایه تاجیکستان افغانستان توسط ورزش که قاصد صلح است همکاری ها را گسترش می دهند. او افزود:
امید دارم که در آینده ما حتما باید برای نمود جودو، بوکس، گوشتینگیری، تنیس، بدمینتون، تنیس روی میز ما باید همکاری کنیم. ما اگر با خوب میشد یک شرطنامه برای همکاری ما بین کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان و کمیته ملی المپی افغانستان میبستیم.
در این ملاقات محمد ظاهر اغبر رئیس کمیته ملی المپی افغانستان از رهبران ورزش تاجیکستان تقاضا کرد که تیم های خود را به افغانستان برای مسابقات دوستانه بفرستند. او گفت:
بعضی کشورهایی که امکانات اقتصادی دارن، پول دارن، اونا بسیار رابطه های نزدیک ندارن، ولی ما دل ما میخواهیم که بیایم کمپای مشترک داشته باشیم با تاجیکستان. برادران تاجیک ما بیان به افغانستان، آن پیمانی که سر و صدا هست که در افغانستان جنگ است اونطور نیست. جنگ در جایش است ولی صلح در جایش است. ما در کابل مشکل نداریم. ما میتونیم که 50% در تکتتان تخفیف بیاریم ورزشکارهایتان که بر افغانستان نه، چرا که بچه های تاجیک افغانستان بفهمن که این یک سرزمینی که به نام تاجیکستان است چی حضری یا چی مقدره. ما میتونیم نامگذاری بکنیم به نام روز ملی تاجیکستان، به نام وحدت تاجیکا و افغانها، یک برنامه را بگیریم بیم هم تمرین بکنیم هم جوان ها بفهمن که همین رابطه ها بسیار زیر شود.
جانب ها با موافقه هستند که لایحه سازشنامه همکاری میان کمیته های ملی المپی تاجیکستان و افغانستان هرچی زودتر آماده کرده هنگام برگزاری ملاقات آینده به امضا رسانیده شود. در انجام ملاقات دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان با محمد ظاهر اغبر تحفه‌های خاطروی تقدیم کرد. در نوبت خود رهبری کمیته ملی المپی افغانستان با بهرالله رجب‌علیف مدال افتخاری و تحفه‌های رمزی کمیته ملی المپی افغانستان را اهدا نمود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش همکارمان نرزالله لطیف از شهر دوشنبه، نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.